بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 276 صفحه 5 و اقول و یمکن و ان یهمل الصدور علا ما یعوم صدور الوجود و صدور تقوم. بس در تعریف علت و معلول داشتیم، علال خصوص تعریف علت، خواستیم که علت رو طوری تعریف کنیم که شامل تمام اقسام بشود، یعنی هم قسم فاعلی رو، هم غایی رو، هم مادی و هم صوری رو شامل بشه. ولی دیدیم که تعریفی که مصنف کرده بود این چنین نبود، فقط علت فاعلی رو شامل میشد، اون سه علت دیگر رو نمیتونه شامل بشه. شروع کردیم به توجیه این تعریف که این اشکال ازش برطرف بشه. توجیه اولی که کردیم این بود که صدور رو به معنی احتیاج گرفتیم. و چون که معلول به تمام اقسام علت احتیاج داره، با این کار ما تعریف رو مربوط به تمام اقسام علت کردیم. و اینطور گفتیم که علت محتاجان الی هست. خب هم فاعل محتاجان الیش هست، هم غایت، هم ماده، هم صورت. پس تعریف علت شامل هر چهار قسم شد. یه بچه دیگری هم از مرحوم الله اسماعیل نقل کردم که اون گذشت. حالا بچه دومیست که ایشون نقل میکنی، دو سه بچه خود ایشون میارن که ما این سه وجه به ترتیب باید بخونیم. وجه اول اینه که در معنای صدور تصرف نمی کنیم، چنانچه در توجیه اول تصرف کردیم. در توجیه اول در معنای صدور تصرف کردیم، صدور رو به معنای احتیاج قرار دادیم. الان در معنا تصرف نمی کنیم، صدور رو به معنای صدور قرار می دیم. منتها در توسعه صدور تصرف می کنیم. صدور میتواند صدور تأثیری باشد که ما از اون تأثیر تعبیر کنیم به صدور. اگر چیزی تأثیر گذاشت در چیزی دیگر، میگوییم صادر کرد چیزی دیگر. حالا اگر چیزی تأثیرش اینچنین بود، تحریک کرد اون چیز را، علت غایی بود، علت غایی کارش تحریک کردنه. شخص تصور میکنه قایت رو و هدف رو، و با تصور قایت که شیء ذوالفائده است، تحریک میشه به انجام کار تا به اون هدف و قایت برسه. پس اون چه که علت قایی دارد تحریک کردنه. ما این تحریک کردن رو صدور مینامیم. خب وقت علت قایی هم داخل تعریف میشه. علت مادی و صوری قوام به ماهیت می رخشند و این قوام دادن یه نوع صدوره. ما اسمش می زنیم صدور تقوم. علت مادی و علت صوری تقوم رو برای ماهیت و برای مرکب صادر می کنند. پس توجه شدید، هم علت فاعلی مصدر است به معنای مؤثر، هم علت غایی مصدر است به معنای محرک، هم علت فاعلی، هم علت مادی و صوری مصدرن به معنای مقوم. پس ما دایره صدور رو توسعه دادیم تا شامل مؤثر، محرک و مقوم بشود. به این ترتیب تعریف شامل هر چهار علت شد، بدون اینکه ما در معنای صدور تصرف کنیم، فقط در متعلق صدور و در توسعه صدور تصرف شدیم. این جواب توضیح دوم ایشون میکنه. صفحه 276 سطر دوم، سطر 50. و و اقولو یمکن ان یهمل الصدور، بر چیزی که یا ام صدور وجود را و بعدم صدور تقوم را، خود صدور وجودم، چه صدور تأثیری باشد چه صدور حملی باشد، هم یعنی وادار کردن، اینجا هم به معنی اصطلاحی من اصطلاحی منطقی نیست، به معنی وادار کردن، این معنی لغویه، و چه اون صدور به معنی وادار کردن و تحریک بر تأثیر باشد که همون کار علت غاییه. و صدور تقوام مثل و صدور وجوده، دقت کنید، صدور وجود و صدور تقوام، بعد صدور وجود رو تعمیم میده که صدور وجود میتواند صدور صورت تأثیر باشه، میتونه صدور صورت تحریک بر تأثیر باشه، هر دو رو اسمش صدور میذاریم، هر دو اسمش صدور وجوده، اون یکی هم که صدور تقوام، صدور وجود شامل فاعل و غایت میشه، صدور تقوام هم شامل ماده و صورت میشه، به این ترتیب با کلمه صدور هر چهار علت رو ما در تعریف مندرج کردیم. فالعلت الغاییه، علت فاعلی رو بیان نمی کنه، چون علت فاعلی مصدر است به معنی مؤثر، این که روشن احتیاج رو بیان کردن نداره، اون سه تا علت دیگر رو بیان می کنه که مصدرن به چه معنا. پس علت غایی یستر از این علت غایی وجود، اما صدور به این معناست، نه به معنی تاثیرگذاری، بلکه به معنای این که این غایت باعث از علت تاثیر، یعنی تحریک می کنه بر تاثیر و وادار میکنه بر تاثیرگذاری، فاعل رو تحریک میکنه که تاثیرگذار بشه. و مادیه و سوریه هم یستر از اینها معلول، اما یستر من کل منها و تقوام، از اینها وجود صادر نمیشه، تقوام صادر میشه، از اون دو تا دیگه وجود صادر میشه، منتها از یکی خود با تاثیرش وجود صادر میشه، یکی دیگه تاثیر نمیگذارد که وجود صادر بشه، وادار میکند فاعل رو که تاثیر بگذارد، بالاخره همشون دارن مصدر میشن، هم علت فاعلی مصدر میشه، هم غایی، هم مادی و سوری، همه دارن مصدر میشن. پس تعریف ما که مشتمل بر کلمه صدور شامل هر چهار قسم علت شد، بدون این که ما معنای صدور رو تبدیل کنیم به احتیاج، فقط اون دایره صدور رو تعمیم دادیم. اینم توضیح دوم. اما توضیح سوم، ببینید صدور، تعبیر من توجه کنید، صدور تقوم یعنی مقوم بودن، مصدر تقوم بودن یعنی مقوم بودن، مصدر تقوم یعنی همین دیگه، قوام ماهیت رو تعمیم میکنه، به قول شما مصدر ماهیت، مصدر ماهیت یعنی مصدر قوام ماهیت، اونی که به ماهیت قوام میدهد، اونی که به ماهیت قوام میدهد چیه؟ ماده و صورت دیگه، ماده و صورتی که به ماهیت قوام میده، جلب چی؟ نه ماده و صورت، نه توجه کنید، اشتباه نکنید، ما نمیخوام بگیم ماده و صورت جلب میکنیم، میخوام بگیم ماده و صورت خودشون ماهیت رو جلب میکنه، ماده و صورت میخوام علت بگیریم، شما ماده و صورت این معلول میگیرید، میگه جلب ماده و صورت تعلق نمیگیره، مگه ما میخوام ماده و صورت مسئول کنیم؟ ما که نمیخوام ماده و صورت معلول قرار بدیم، در اینجا میخوام ماده و صورت علت قرار بدیم، یعنی ماده و صورت میخوان قوام ببخشند نه قوام بگیرند، ماده و صورت به چی قوام میبخشند؟ به ماهیت و مرکب. پس ماده مصدر قوام است، صورت هم مصدر قوام، درست شد؟ شما الان تو اشکالتون معلوم شد که میخواد بگید که ماده و صورت مجعول شدند و میفرمایید جلب اونها تعلق نمیگیره، به ماهیت تعلق میگیره، این درست، ولی ما نمیخوام این حرفو بزنیم، ما میخوام بگیم ماده و صورت چی کار میکنن، نه چه کاری با اونها میشود، چی کار میکنن، ما میخوام بگیم جعل ماهیت میکنن، جعل ماهیت میکنن یعنی چه؟ قوام به ماهیت میرسن، یعنی ماهیت میسازند، با آمدنش ماهیت میسازند، پس مثلا تقوام یعنی قوام دهندن به ماهیت. و یا ممکنه ایزن توجیه سبومه، در توجیه سوم همون مفهوم مرددی رو که خواجه آورده بود، مفهومی که خواجه آورده بود صدور بود، منتها این صدور رو مردد کرده بود، یعنی دو تا اما کنارش آورده بود، اما به استقلال و به انضمام، این مفهوم مردد رو ما در تمام علل صادق میدونیم، نه فقط بر علت فاعلی، ولی علت فاعلی این چنین هست که گاهی با استقلال کار میکنه، گاهی هم با انضمام بقیه اعضای علت کار میکنه، در علت فاعلی نداریم، ولی اختصاص به علت فاعلی نداره، در بقیه هم هست. البته در بقیه استقلال نیست، بل انضمام تو بقیه میاد. یعنی با گفتن یسترنها اما بالاستقلال، این اما بالاستقلال اختصاص به فاعل داره که یه جاهای فاعل بالاستقلال مفعول صادر میکنه، اما بالانضمام هم شامل فاعلی میشود که علت ناقصه است و باید زمائمی بشه زمینه شدن تا بشه علت تامه، هم شامل بقیه میشه، بقیه هم با انضمام کار میکنن. یعنی ماده شما فکر میکنید اثرگذار نیست؟ چرا با انضمام فاعل اثرگذاره؟ آیت، صورت، همینو با انضمام فاعل اثرگذارن. پس این مفهوم مردد رو نگاه کنید، نه مصدر بودن رو. خب اگه مصدر بودن رو نگاه کنید میگید که فاعل مصدر است، بقیه مصدر نیستند. اما شما این مفهوم مردد رو نگاه کنید، مفهوم مردد میگه مصدر است بل استقلال یا مصدر است بل انضمام. این مصدر است بل انضمام همه مشکل حل میکنه. بله مصدر بل استقلال فاعله، اما مصدر بل انضمام فاعل ناقص هم، فاعلی که علت ناقص باشه هست، اونایی دیگه هم هستن، اونایی دیگه هم مصدر هم بل انضمام. یعنی اگر بقیه اجزا علت به اونها منظم بشه اونها میشن مصدر. منتها صدور در جایی که چیزی به فاعل منظم شود، صدور مال منظم الیه که خود اون فاعل، اون وقتی که صدور رو میخواهیم به این چارتای دیگه اسناد بدیم ولی فاعل رو باید منظم کنیم، صدور اون بالا منظمه. پس اون وقتی که فاعل جزء علته و با انضمام اون ستای دیگه مصدر میشه، صدور مال منظم الیه که اون ستای دیگه بهش منظم شدن. اون وقتی که اون ستا میخوان مصدر بشند و فاعل باید به اونها منظم بشود، صدور مال فاعل است که منظم است. یعنی صدور مال منظم نه منظم الیه. پس در یه جا صدور مال منظم الیه، در یه جا صدور مال منظم الیه. البته همیشه صدور مال فاعل ها، فاعل یک جا شده منظم الیه، یک جا شده منظم. در هر حال توجه میکنید صدور دست جمعیه، صدور از این علت دست جمعی حاصل میشود اونتا بعد از انضمام. بعد از انضمام یعنی بعد انضمام این ستا به فاعل که فاعل بشه منظم الیه، یا بعد از انضمام این فاعل به اون ستا که فاعل بشه منظم. پس توجه شدید که اشکال رو میتونیم به این صورت حل کنیم و بگیم عبارت خواجه اشکال نداره، چون عبارت خواجه مشتمل بر کلمه صدور تنها نیست، صدور مردد رو داره ذکر میکنه که صدور اما بالاستقلال و یا به انضمام باشه. وقت در بل استقلالش فاعل تنها مراده، در بل انضمامش همه میتونن بیان. پس تعریف شامل همه هست به برکت قید بل انضمام، یا به تعبیر مرحوم الهی به برکت این تردید. و یمکن ایزن که گفته شود این مفهوم مردد، یعنی ما یستر و انهو امرون اما بل استقلال و انضمام، این مفهوم مردد با توجه به این تردیدی که توش آمده صادقون علا کل من الالل. اگه این تردید توش نبود، فقط صدور خالی بود، خب میگفتیم اختصاص داره به فاعل، ولی چون این تردید توش آمده صادقون علا کل من الالل. فا این نهو یستر مثلا علال علت المادیه که یستر از این علت امرون منطقه نبای استقلال، بلکه به انضمام علل باقیه علل ها به این ماده. اگر باقیه علل به این ماده منظم شدن که از جمله باقیه علل فاعل است، اینا وقتی منظم شدن همین علت مادی می شود مصدر، منتها به کمک اون علت فاعلی که بهش زمینه شد. کما انه یستق علی فاعل غیر مستقل، بر فاعل غیر مستقل هم یستق ذلک، یعنی یستق که مصدر است با انضمام، همونطور که بر علت مادی صدق میکند که مصدر است با انضمام، بر علت فاعلی که مستقل در فاعلیت نیست، مستقل در علیت نیست بلکه جزء علت، صدق میکند که مصدر است به انضمام. فا فقط برای یه فاعل صرف میکند که مصدر است به استقلال، و اون فاعلی که در این فاعل بودن علت تامه هم باشه، ولی بقیه فاعل ها که علت تامه نیستن، اگر فاعلن به استقلال، اگر مصدرن به استقلال مصدر نیستن، به انضمام مصدرن، خب مادن به انضمام مصدره، پس فرقی بین این فاعل و اون ماده نیست، بنابراین مصدر بودن شامل هم میشه. الا اینکه صدور فرق، فقط فرقی که بین این دو مثالی که ما زدیم هست اینه که دو مثال که زدیم، یکی اینکه علت مادی بشه مصدر با انضمام، یکی اینکه فاعل غیر مستقل در علیت بشود مصدر با انضمام. فرق بین این دو تا چیه؟ فرق این است که صدور در اولی، یعنی اونجایی که علت مادی رو می‌خوایم مصدر حساب کنیم و فاعل رو بهش منضم می‌کنیم، صدور به اعتبار منضم است، یعنی اون فاعلی که منضم شده، نه به اعتبار منضمان الی که خود ماده باشد. و در ثانی، در اونجایی که فاعل غیر مستقل در علیت رو مطرح کردیم و بهش بقیه اجزای علت رو ضمیمه کردیم، صدور به اعتبار منظم الی هست که فاعل باشد، نه به اعتبار منظم که اون سه جزء دیگر باشد. امثال ذلک رو باید سر خط می‌نویسیم. و امثال ذلک و این کان خلاف ظاهر متبادر، لکن کثیرا ما یتسامح فی مثل هذا المقام لظهور مقام المرام. امثال این تصرفات ولو خلاف ظاهر است، خلاف متبادر از کلم از جمله است، لکن کثیر ما تسامح می شود در مثل این مقام به ظهور محابل مرام. تسامح می شود یعنی مثل خواجه تسامح می کند و مطلب کامل توضیح نمی ده. چرا؟ چون می دونه مطلب ظاهره، کلمه به انضمام میاره بلش می کنه، یه بقیهش رو نمی گه. با این که باید به طور کامل می گفت به انضمامی که منظم اثر گذاره است یا منظم منه الهی اثر گذاره، این توضیحات باید می دون نداد. چرا؟ چون روشنه، یه احتیاج به گفتن نداره، خود طرف میفهمه که صدور مال فاعله، حالا یه وقت فاعل منظمه یه وقت منظمان الهی، دیگه احتیاج نداره که ما تفصیل بدیم بین منظم و منظمان الهی، اینا روشن، احتیاج رو بیان نداره. پس گاهی از اوقات مطلب به صورت مبهم میآید به خاطر اینکه گوینده میدونه که مخاطب تو اون ابهام گرفتار نمیشه، خود مخاطب این ابهام رو حل میکنه، به این جهت کلام رو مبهم میذاره و رها میکنه. این هم شد توجیه سوم. اما توجیه چهارم، توجیه چهارم اینه که بگیم اصلا خواجه داره از بین اقسام علت، علت فاعلی رو تعریف میکنه، اصلا کاری به بقیه علت نداره، و این تعریف در واقع تعریف علت فاعلیه. بعد که علت فاعلی تعریف شد، علت رو تقسیم میکنه، میگه سه قسم دیگه هم داریم. بعد بهش میگه سه قسم دیگه رو خب تعریف کن، میگه از تعریفی که من برای فاعل کردم تعریف اون سه قسمی روشنه، پس سه قسمی تعریف نمیکنه. بنابراین ایشون ابتدا تعریف میکنه، میگه علت، منظورشون علت فاعلی است، میگه علت چیزیست که از دوران تا آخر، و منظورشون علت فاعلی است. پس این تعریف، تعریف علت فاعلی است و صدور هم با علت فاعلی سازگاره، پس تعریفش مشکلی نداره. ولی باید توجه داشته باشی که اختصاص به علت فاعلی داره و هر فاعلی رو، هر علتی رو شامل نمیشه. بقیه علت ها رو خواجه تعریف نکرده، زیرا تعریف بقیه علت ها بالمقایسه به تعریفی که گفته فهمیده میشه. چون دیده که تعریف از راه مقایسه فهمیده میشه، بعد دیگه به خودش زحمت نداده که دو مرتبه اونهای علت های دیگر هم تعریف کنه. پس تعریف در واقع مال فاعله، مال علت فاعلی، و تعاریف دیگر با مقایسه فهمیده می شود و دیگه اشکال برطرف میشه. این کلام رو بله، اون وقت بعد مرحوم لایجی اشاره اضافه می کنه، میگه اگر این توجیه ما بگیم، وقتی که مصنف داره اقسام علل رو می شونه، چون مصنف بعد از جسد تعریف اقسام علل رو می شونه، اون وقتی که اقسام علل رو می شونه، ما باید اینطور بگیم، میگه که وحیت فاعلیتون و مادیتون و سوریتون و قایتون، اینطوری اقسام علل میشونه. بعد از اینکه این اقسام علل شما، ما باید این جمله رو اضافه کنیم، المعرف بعضها، میگه که هیه این علت تقسیم میشود به این چهار قسم، ما اضافه میکنیم این عبارت رو که المعرف بعضها، بعضها معرف است صریحاً و بعضها بالمقایسه، المعرف بعضها صریحاً و بعضها بالمقایسه، و تمام میشه مثلا. پس اول علت فاعلی تعریف میشه، بعد کل علت ها تقسیم میشن، بعدا این قید اضافه میشه که المعرف بعضها صریحا و بعضها بالمقایسه. عبارت روشن میشه و همه چی تو همین عبارت کوتاه هست. منتها خاطر بعضی قسمت های عبارت هست کرده المعرف بعضها صریحا و بعضها بالمقایسه، اینو نگفته. این توضیحی بود برای توضیح سوم، و با توجه به این توضیح توضیحی بود برای اقسام علل که برای تقسیم علل توضیحی بود برای تقسیم علل که تقسیم علل وقتی انجام شد پسرش این قید میاد که المعرف بعضها صحیحا و بعضها جنه. میخوام این کلام رو تایید کنیم، یعنی این توضیح سوم رو تایید کنیم، به کلام اشاره مقاصد تاییدش میکنیم که انشاءالله وقتی بسون عرض میکنه. و یمکن ایزن و یمکن ایزن ان یقال که این نهازا، یعنی تعریفی که مصنف کرده، تعریف اون لفایل اصلا علت فایلی تعریف شده نه باقی علت، اما تعریف غیر فایل فیورف منه، از همین تعریف فایل فهمیده میشه از بالمقایسه، با مقایسه فهمیده میشه. خب اون تعریفی که به مقایسه فهمیده میشود و خواجه نگفته مثل چی؟ مثل ان یقال العلت غیر الفاعلیه ما یستر عن الشیء به انضمام الیه امرون، کتاب ما اینطور نوشته و درست نیست، به انضمام الیه امرون، کتاب قدیم نوشته و درست نیست. من یکی دو تا نسخه دیدم همینطوری بود، یه نسخه سومی هم هست که من ندیدمش، اون شاید درست باشه. من اینجا تصحیح نظری میکنم چون نسخه ندیدم، حالا تصحیح نظریه دیگه، ممکن اشتباه هم باشه ولی چاره نیست. العلت غیر الفاعلیه ما یستر ان هوشه، همه نسخه که من دیدم ان شی داشت، ولی ان هوشه ان هوشه درسته. به انضمام هی الى امرن، به انضمام هی الى امرن، که به این به انضمام هی در نسخه قدیم داشتیم، فقط الیه رو تبدیل میکنیم به الى، به انضمام هی الى امرن. علت غیر فاعلی چیزیست که از او شه یعنی معلول صادر میشود اگر منظم شود این غیر فاعلی الى امرن، که امر یعنی علت فاعلی، اگر منظم شود الى امرن میتونه صادر بشود از او شه، یعنی صادر شود از او معلول. میتونید هم عبارت رو به انضمام امرن الیه بخونید، به انضمام امرن الیه، جای امر الیه رو عوض بدل کنید، اینطور میشه مایست رو انحوشه به انزمام امرین الهه، یعنی اگر چیزی به این علت غیر فاعلی اضافه کردی شی ازش صادر میشه، با این انزمام صادر میشه، خود علت غیر فاعلی نمیتواند صادر کننده شی باشد، بلکه اگر چیزی به اون منظم کردی شی از او صادر میشه. این جوابی که میدین توجیهی میکنون با توجیه قبل فرق داره ها، توجیه قبل میخواست بگه در توجیه قبلم از همین تعریف استفاده کردیم، از همین لفظ انضمام استفاده کردیم، ولی در توجیه قبل گفتیم خود کلمه انضمام مفید این است که تعریف جامعه همه اقسام علت است. در این توجیه میخوام بگیم مثلا کاری به انضمام و توسعه انضمام نداریم، تعریف رو اختصاص میدیم به فاعل. در توجیه قبلی تعریف رو مربوط میکردیم به هر چهار قسم علت، و در این توجیه سوم تعریف رو مختص میکنیم به فاعل تنها. خب فرق بین این دو توجیه پیداست، فرقه. منطقه وقتی میخوایم تعریف کنیم غیر فاعل رو از کلمه انضمام استفاده میکنیم، هم در توجیه قبلی استفاده کردیم هم در این توجیه استفاده میکنیم، این باعث نمیشه که دو تا توجیه یکی بشن، فرق بین دو توجیه روشن یکی نیستن. و این ایزه در این هنگامی که در این هنگامی که این تعریف مختص به فاعل شد و تعریف بقیه اقسام با مقایسه فهمیده می شود، در این هنگام تقسیمی که اشاره شده به اون تقسیم به قول خاطر که فرموده بهیه، یعنی علت فاعلیتون و مادیتون و سرویتون و قاییت، این تقسیم تقسیم است لمطلق علتی که المعرف بعض افرادها صریحن و بعض افرادها مقایستن. پس وقتی مصنف تقسیم میکنه ما دنبال تقسیم میریم، میگیم این تقسیم مطلق علت است. درست اون تعریف تعریف مطلق علت نبود، اون تعریف تعریف علت فاعلی بود، ولی این تقسیم تقسیم مطلق علت است. مطلق علتی که بعضی هاش را سریعا تعریف کردیم، بعضی هاش را با مقایسه تعریف کردیم. و یا عید حاضر توجیه، در این توجیه توجه کردید که ما گفتیم تعریف مربوط به فاعل است، بقیه علت ها رو با این تعریف ما تعریف نکردیم، بلکه بقیه رو با مقایسه تعریف کنیم. این توجیه ما بود. از کلام تفسازانی در شرح مقاصد ما به دست میاریم که ایشون اینطور میگه، میگه وقتی علت رو مقید کردی به علت قایی مادی سوری فاعلی، خب همون علتی که مقید شده فهمیده میشه، علت مادی فهمیده میشه، علت سوری فهمیده میشه، یا فاعل و قایی فهمیده میشه. اما اگر علت رو مطلق گذاشتی، این علت مطلق، توجه کنید محل شاهد ما تمام اینجاست، این علت مطلق منصرف میشود به علت فاعلی، علت مطلق منصرف میشود به علت فاعلی. این انصراف رو تفسیرونی ادعا میکنه. خب خواجه وقتی با توجه به این انصراف، خواجه وقتی میگه ال علت ما یستر، با توجه به این انصراف میشه ال علت الفاعلیه ما یستر. پس توجه میکنید که کلام تفسیرونی داره تایید میکنه توجیه ما رو، چون کلام تفسیرونی ثابت میکنه که علت منصرف میشود به علت فاعلی، و همین انصراف تأیید میکنه این را که ما بگوییم وقتی خواجه داره تعریف میکنه علت رو و صدر تعریفش میگوید العلتو، ما باید بگیم یعنی العلتو الفاعلیتو، بعد میگیم ما یست رو انها کذا، بگیم خب این که اختصاص تعریف تعریف مختص به علت فاعلی است. همون انصراف باعث میشه که ما این تعریف رو مختص به علت فاعلی بکنیم و بگیم بقیه علل با مقایسه تعریف میشه. پس کلام تفتزانی به خاطر ادعای انصرافی که توش بود معید این توجیه چهارم. و یا اید حاضر توجیه را ما فی شرح المقاصد من انهو قد یراد و بالعله، گفته که قد یراد و بالعله ما یحتاج و الهشه و بالمعلول ما یحتاج و هوه الهشه. کتاب ما الیه شی داره، نسخه قدیمم الیه شی داشت، اینجا دیگه دست و بال من بسته نبود، دیدم کلام از شرح مقاصد نقل میکنه به شرح مقاصد رجوع کردم. اون در قسمت قبلی نمیدونم توجیه از کجا نقل میکرد، نمیتونستم به اصلش مراجعه کنم، تصحیح نظری کردم. اینجا رو به خود شرح مقاصد مراجعه کردم، در کلام در مقاصد نیست، در شرح مقاصده. اونجا مراجعه کردم، دیدم نوشته و بالمعلول ما یحتاج و الشه، خبرم نداره، و بالمعلول ما یحتاج و الشه. حالا خبر باشه یا نباشه مهم نیست، مهم اینه که الیه اونجا نبود، الا بود، بعد الان درسته، الا درسته، عبارت نمیشه درسته با الیه. اون عبارت قبلا که من تصحیح نظری کردم اونو همونطور من مشکل داشت، و تصحیح نظری باید میشد. منتها اگه نسخه در اختیار داشتم اونو مراجعه میکردم، از طریق نسخه حل میکردم، چون نبود نظری حل کردن. این نسخه در اختیار بود، نسخه مراجعه کردیم، معلوم شد که ما یحتاج هو و الشه. گفته که مراد به علت ما یحتاج الیه شی است و به المعلول ما یحتاج هو و الشه. در چی احتیاج داره؟ فی وجودی. این فی وجودی هم متعلق به یحتاج اول میتونه گرفته بشه، هم متعلق به یحتاج دوم، ولی بهتره که به یحتاج دوم متعلق گرفته بشه، شاید هم بتونیم بگیم متعینه، ولی زمین در هر دو صورت باید وجود معلول برگرده. در هر دو صورت این فی وجودی رو به هر کدوم متعلق کنید که از شدن بهتره به یحتاج دوم متعلق کنید، ضمیر فی وجودی حتما باید معلول برگرده، به علت نمیتونه برگرده. علت در وجودش احتیاج محتاجون اله نیست، علت در افاظش محتاجون الهه، ولی معلول در وجودش محتاجون الهه. محتاجه نه محتاجون الهه، اشتباه گفتم، معلول در وجودش محتاجه و علت در وجودش محتاجون الهه نیست، در افاظش محتاجون الهه. خب این قبل از اینکه من ما بقیه عبارت رو که محل شاهد ماست بخونم، یه توجهی بدم، انهو قد یرادو بالاله، چرا قد گفته؟ با اینکه علت غیر از این نیست، علت ما یحتاج الهشه همه جا، یه جا نداریم که علت ما یحتاج الهشه نباشه تا بگیم قد یراد. دقت کنید این قد تقلیل رو میرسونه ولی مربوط به یحتاج نیست، مربوط به یراده. نمیخوام بگیم گاهی احتیاج هست گاهی احتیاج نیست، گاهی اراده میشود به علت ما یحتاج، گاهی هم اراده میشه ما یستر، گاهی هم اراده میشه ما یقوم، گاهی هم اراده میشه ما یحرک. این قدر توجه داشته باشید، یه وقتی اشتباه نکنید فکر کنید که در بعضی علت ها احتیاج هست در بعضی احتیاج نیست، در بعضی علت ها محتاجون اله بودن هست در بعضی علت ها محتاجون اله بودن نیست، این غلطه، در همه جا محتاجون اله بودن هست. این قدر که تقلیل درست میکنه برای یحتاجون نیست، مال اراده. گاهی اینطور اراده میشه، گاهی اینطور دیگه اراده میشه، گاهی احتیاج اراده میشه، گاهی صدور اراده میشه، گاهی تقبل اراده میشه. خب و این کانت العله عند اطلاقها منصرفه الى الفاعل، محل شاهد ماست، کلام تفسیری برای این قسمتش داریم نقل میکنیم که میگه علت عند اطلاقها در وقتی مطلق باشه، مقید به علت فاعلی یا قایی یا سوری یا مادی نباشه، مطلق باشه، بشه گفته بشه علی علت، منصرف میشود الى الفاعل. بعد فاعل رو معنا میکنه و هو ما یستر، ببینید هو ما یستر، این دنبالش هم شاهد ماست که داره مثل خواجه تعریف میکنه، همونطور که خواجه علت رو تعریف کرد به ما یستر، تفسیرنامه اول گفت علت منصرف میشود به فاعل، بعد الان داره فاعل رو به همون تعریفی که خواجه برای علت قرار داد تعریف میکنه، میگه هو ما یستر همون شیء اما به استقلال او به انضمام غیر علت، که این عبارت به جز معنا کردن نداره، در عبارت خواجه خوندی بله؟ به انزمام غیره الهی؟ بله، بر همون اون تصدیر نظری که کردم، این به انزمام غیره الهی دلیل بر اون چیز میشه، بله؟ دلیل بر اون تصدیر نظری میشه، تصدیر نظری لابدنه نه، این نمیشه کارش کرد، حتما باید تصدیر کنه. خب یک توجیه پنجمی هم ما در اینجا میخوام از شارع قدیم یعنی اصفهانی نقل کنید، اون توجیه رو نمیپذیریم، ایشون در توجیه ادعایی کرده، اون ادعا رو میپذیریم، ولی اون ادعا رو رافع اشکال از خواجه قرار نمیدیم، ایشون میخواد توجیه کنه که اشکال از خواجه بعد داشته بشه، مطلبی رو میگه که اون مطلب مقبوله، ولی اون مطلب مقبول نمیتونه اشکال رو از خواجه دفع کنه. ایشون اینطور میگه، میگه این تعریفی که خواجه کرده تعریف لفظیه. چرا تعریف لفظیه؟ چون علت و معلول تصورشون بدیهیه و چیزی که تصورش بدیهیست احتیاجی به تعریف حقیقی نداره، اگر تعریفی شدی تعریف لفظی کردی، مثلا وجود وقتی میخوای تعریف کنی تعریف لفظی میکنی، چون وجود امر معروفیه، امر شناخته شده ایه، با تعریف لازم نیست بشه، با تعریف حقیقی لازم نیست بشناسیش، رضا تعریف لفظی میکنی تا تنبیهی مثلا به وسیله این تعریف تحقق پیدا بکنه. علت و معلول هم مثل وجود میمونه، بالاخره امر بدیهی هم، هر دوشون بدیهی و تصور هم. اگر بدیهی و تصور هم احتیاج به تعریف نداره، بنابراین تعریفی که خواجه ارائه داره تعریف لفظیست نه تعریف حقیقی. مرحوم لایجی میگه این که علت و معلول امر بدیهی هم و احتیاج به تعریف ندارن و تعریفشون اگر بشه تعریف لفظی، حرف درستی، اینا رو ما همه رو قبول میکنم، اما این که این لفظی بودن تعریف باعث رفع اشکال از خواجه بشه، ولی اینو قبول نمی کنیم. شما خودتون میگید تعریف وجود به ثابت العین تعریفی لفظی، ولی در این حال میگید مشتمل بر دوره، میگید مشتمل بر دور ما، از این اشتمال تسامح میکنیم میگذاریم، نمیگید دور نیست، نمیگید چون تعریف لفظی بس دور نیست. لفظی بودن دور رو تصحیح نکرد، بله باعث شد که ما بی‌اعتنا بشیم به دور. در اینجا لفظی بودن تعریف باعث میشه که جامعه افراد نبودن تعریف ازاله بشه. تعریف خارج از جامعه افراد نیست، تعریف خارج مشکل داره، مشکلش اینه که جامعه افراد نیست، فقط علت فاعلی شامل میشه، همه افراد علت شامل نمیشه، فقط جامعه افراد نیست. این اشکالی که برای این تعریف وارده. حالا تعریف لفظی قرار بدی اشکال برطرف میشه؟ اشکال هست بالاخره، چه تعریف لفظی بشه چه تعریف حقیقی باشه، بالاخره جامعه افراد نیست. بله میتونی از جامعه افراد نبودنش تسامح کنی، بگذری بگه اعتنا نمی کنیم، اعتنا نمی کنیم، همونطور که در اونجا احتمال تعریف بر دو قابل هست که بشه اعتنا نشه، اینجا احتمال تعریف بر این نقص قابل هست که بشه توجه نشه. ولی مشکل حل نشد با این تعریفی که شما کردیم. ما در این توجیهات قبلیمون اصلا مشکل حل کردیم، شما با این توجیهتون مشکل حل نکردید، مشکل باقی گذاشتید و تا گفتید یا تسامح به این اشکال قمزن این میشه بعد از این اشکال، این که دفع اشکال نیست که. و اما مافی شرع قدیم، که مافی شرع قدیم اینه که این تعریف تعریف به حسب لفظ است نه به حسب حقیقت، یعنی یه تعریف حقیقی نیست تعریف لفظی. چرا تعریف تعریف لفظیه؟ چون علیت و معلولیت که به معنی تأثیر و تأثیرن متصورت این بلبدیه هستن، تصورشون بدیهیست و چیزی که تصورش بدیهی باشه تعریف حقیقی نمیخواد، اگر تعریفی صورت بگیره میشه تعریف لفظی. پس اینجا تعریف رو تعریف لفظی بگیر و خیالت راحت کن، این کلام شارح قدیمه. اما کلام شارح قدیم و توجیه شارح قدیم فیر از علیه برش ایراد وارد میشه، و ایرادی که وارد میکنیم اینه که ان تأثیر و تأثیر هما معنیا معینا غلطه، هما معنیا الفاعلیه و المفعلیه. نسخه قدیم نقطه نونیه رو جا به جا کرده بود ولی تشدید نداشته بود، مصحح ما اشتباه او را آورده با تشدید اشتباه رو مشدد شکره، بله اشتباه رو مشدد کرده. فیرد علیه ان تأثیر و تأثیر هما معنیا الفاعلیه و المنفعلیه، تأثیر و تأثیر معنای فاعل و منفعله نه علت و معلول. شما الان دارید میگید که خواجه داره علت و معلول من تأثیر و تأثیر رو معنا میکنه، خب این در واقع هم یعنی تفسیر علت فاعلی، چون تأثیر و تأثیر معلوم تأثیر کار فاعله، کار بقیه علت که نیست. پس شما با این کلمه یا تأثیر و تأثیر که آوردید فهموندید که خواجه داره علت فاعلی رو تعریف میکنه، نه مطلق علت رو که شامل میشوند علل اربع رو، لل علیه و المعلولیه از شاملتین علل اربع و مضایفاتها. پس اونی که شما گفتید یعنی تأثیر و تأثیر، این تفسیر علت فاعلی و علت فاعلیه، نه اینکه تفسیر اصل علت باشه. لل علیه از شامله لل علل الاربع و المعلولیه از شامله لمضایفات ها، دقت میده برایتی چطوری میخونن، لل علیه شامله لل علل الاربع و المعلولیه شامله لمضایفات ها. خواستم بفهمونم که این للعلل الاربع و مضایفاتها با علیت و معلولیت لفظش مرتب داره. مضایفات مضایف علیت همون معلولیت، مضایف هم دیگه با هم به نشون علاقه تضایفه، تقابل تضایف داره، علیت و معلولیت تقابل تضایف داره. وقت علیت فاعلیه با معلولیت خودش تضایف داره، علیت مادیه با معلولیت خودش تضایف داره، یعنی با معلول خودش، با معلولیت خودش، نه با معلول. علت و معلول بینشون تضارف نیست مگر تضارف مشهوری، ولی علیت و معلولیت بینشون تضارف حقیقیه. حالا اگه علت و معلولی گفتید بگید که مشهوری، اگر علیت و معلولیت گفتید بگید حقیقی. حالا ما علت و معلول میگیم که تضارف مشهوری بشه. علت فاعلی با معلول خودش مزایفه. بله اشتباه گفتم، معلول درست بود، من تا از این طرف باید حساب میکردم. معلول علت فاعلی مضایف علت فاعلی است، معلول علت مادی مضایف علت مادی است، معلول اون دوتا مضایف اون دوتا است. پس مضایفات ها جمعه، یعنی معلول های اینها، معلول های اینها. پس علت و معلولیت شامل علل اربع و مضایفاتشون میشه، چون توی اون عبارت لل علیه و المعلولیه قید معلولیت آورد، این طرف نشار شد که مضایفات ها رو اضافه کنه. اگر میگفت لل علیه میگفت از شامل علل اربع، دیگه مضایفات نمیگفت. اما چون تو اون عبارت لل علیه و المعلولیه گفته، لذا علاوه بر علل اربع مضایفات هم گفته که مضایفات در مقابل معلولیت باشد، علل اربع در مقابل علیت باشد. بله معلولیت هم از کردن، اول مضایفات ها رو معلولیت ها معنی کردن، بعد که گفتم اضافه اضافه مشهوری بگیرید اشکال نداره، اون وقت مضایفات رو معلولات معنی کردن. اگر اضافه اضافه حقیقی بگیرید مضایفات ها میشه معلولیت ها، اگر اضافه مشهوری هم قانع بشید مضایفات ها میشه معلول ها. پس ایرادی که ما بر عبارتیشون داریم اینه که باز هم شما، البته یه ایراد دیگه هم داریم که عرض کردم که تعریف لفظی مشکل رو برطرف نمی کنه، اونو بعدا اشاره خواهیم کرد. اما ایرادی که الان مرحوم لایقی داره اینه که شما با این بیانی که کردید باز هم تعریف مصنف رو عام قرار ندادید، چون در وقتی داشتید توجیه میکردید علیت و معلولیت به معنی تأثیر و تأثیر گرفتید و علیت به معنای تأثیر همون علیت فاعلی است. وقتی شما میگید علیت به معنای تأثیر بدیهی است، یعنی علیت فاعلی بدیهی است. وقت عبارت ابن سینا رو، عبارت خواجه رو که تعریف علیت میکنه و میگوید تعریفش هم تعریف لفظی است، یعنی تعریف میکند چیزی رو که بدیهی است، قهرن تعریف میگیرید برای علت فاعلی، چون علت فاعلی بدیهی است به نظر شما، و این تعریف رو تعریف امر بدیهی دارید قرار میدید، پس این تعریف تعریف علت فاعلی خواهد شد. بنابراین شما مشکل حل نشدید. تعریفی رو که به ظاهر تعریف برای مطلق علت هست، شما با این بیان در این اختصاص میدید به علت فاعلی. یه وقت میگید توجیه این است که خواجه داره علت فاعلی رو تفسیر میکنه، این همون توجیه قبل ماست که قبل مقبول هست. اما شما این نمیگید، میگید داره علت مطلق رو معنا میکنه، ولی در ضمن علت مطلق رو به معنی تأثیر میگیرید که وقتی علیت به معنی تأثیر شد میشه علت فاعلی. پس شما یه جوری دارید علیت مطلق رو، تعریف رو تعریف علیت مطلق میگیرید و بعدم علت رو فاعلی قرار میدید. این درست نیست که علت فاعلی تعریف شود و تعریفش تعریف مطلق علت قرار بگیرد. همین اصل اشکال ماست. اشکال ما همین بود، شما نتونستید اشکال برطرف کنید. این اشکالیست که مرحوم لایجی بر شارح قدیم داره. اشکال بعدی هم داریم که تعریف ولو تعریف لفظی باشه، ولی بالاخره مشتمل خطا هست، ولو از خطا شهماز میشه، چون بعدا اشاره میکنیم. لیکن اسلوب کلام مصنف اشکال وارد کرد مرحوم لایجی بر اصفهانی، بر شارح قدیم اشکال وارد کرد، ولی در اینی که اشکال وارده میگه که حرف شارح قدیم حرف درستیه، یعنی تعریف تعریف لفظیه و اسلوب کلام خواجه میفهماند که تعریف تعریف لفظیه. دیگران هم اعتراف دارن به این که تعریف تعریف لفظیه. ما هم لفظی بودن تعریف رو قول تحقیق میدونیم، همه همون قبول داریم، ولی مشکل با این توجیهشون حل نمیشه. نمیخوام بگیم تعریف تعریف لفظی نیست، تعریف تعریف لفظیه و علت هم علت و معلول هم بدیه و تصور هم. همین رو قبول داریم، هم اسلوب کلام خواجه این مطلب رو میفهمونه، هم تصحیح دیگران، هم تحقیق خود ما. همه مطلب قبوله، منتها اشکالی که بر خواجه وارد بود با این توجیه شارع قدیم برطرف نمیشه. اشکال این بود که شما دارید علت فاعلی رو تعریف میکنید در حالی که قرارتون تعریف مطلق علته. الان شارع قدیم توجیهی کرد بیش از این نفهمون که خواجه داره علت فاعلی رو تعریف میکنه در حالی که مرادش تعریف مطلق علت. خب این دوباره اشکال برگشت، شما دارید اشکال رو تکرار میکنید، من که اشکال جواب میکنید. لیکن اسلوب کلام مصنف من ما یعید که تعریف تعریف لفظی. از کجا این اسلوب کلام مصنف دلالت میکند بر این که تعریف تعریف لفظی؟ مرحوم ملا اسماعیل میگه حیث و ذکر کلمت کل آبرکتی نیا کنید حیث و ذکر کلمت کل. این حاشیه مرحوم ملا اسماعیل که مصحح به عنوان توضیح توش دو تا کلمه اضافه کرده، یکی بعد از ذکر مصنف را آورده، یکی بعد از کل شیء آورده. اشکالی نداره، خوبه برای توضیح این مطلب اضافه کرده، ولی عبارت ملا اسماعیل اینه حیث و ذکر کلمت کل. حالا از ذکر کلمه کل چطوری فهمیده میشه که تعریف تعریف لفظیه و مطلب مطلب بدیهی؟ توجه کنید اگر ما بخواهیم چیزی رو تعریف کنیم، این تعریف رو به یه چیز دیگری که معروفه تعریف میکنیم، یعنی شیء مجهول رو بخوام تعریف کنیم، این شیء مجهول رو به یه امری که معلومه تعریفش میکنیم، به یه امری که معلومه تعریف میکنیم. پس یعنی دو تا امر پیدا میکنیم، یکی مجهول یکی معلوم، اون معلوم رو معرف مجهول قرار میدیم. اما اگر همه اشیا رو در یک حکمی مندرج کردیم و خواستیم اون حکم رو تعریف کنیم، نمیتونیم، چون چیزی نداریم بیرون که اون حکم رو با این چیز بیرونی تعریف کنیم. مثلا مثل وجود، وجود وقتی میخوام تعریف کنیم، وجود همه اشیا رو شامله، چیزی ندارید که بیارید بیرون از وجود و معرف وجود خرابش کنید. اونجا که کل اشیا میروند تحت یک مفهوم، اون مفهومو دیگه نمیشه تعریف کرد، چون دیگه شیئی بیرون از اون مفهوم ما نداریم که معرف اون مفهوم قرار بدیم. در اینجا خواجه گفته کل شیء، کل شیء یا این است یا اون، یا معلول است یا علت، همه رو برده تحت علت و معلول، یه چیزی باقی نگذاشته که ما اون رو بخوام معرف قرار بدیم. اگر کلمه کل و سر یه چیزی در آمد و اون شیء همه اشیا رو شامل شد، دیگه نمیشه اون شیء تعریف کرد، چون چیزی باقی نمونه که معرف اون شیء قرار بدیم. خب در اینجا همینطور شده، کل شیء، کل شیء یا علت است یا معلول. این کل شیء نشون میده که دیگه چیزی باقی نمونده، هر شیء یا علت است یا معلول. خب شما یه چیزی دیگه بیارید که نه علت باشه نه معلول، اونو معرف علت و معلول قرار بدید، ندارید هم چیزی. هر چیزی یا علت هست یا معلول، علت بودنش به تأثیر گذاشتن است و معلول بودنش به تأثیر. همینطور دیگه تعریفش همینجوری میشه آخرش. کل شیء یست دارد مرمون به استقلال و به لذاب آوید. چرا دیگه کل شیء، کل شیء که اینطور باشد علت هست، اونطور باشد معلول است و همه اشیا همین هم دیگه. این هم داریم که همه اشیا همین هست.
اگر واقعا این تعریف آدم رو میتونیم بگیم هر چیزی که برای او حیوانیت ناسب دلت از انسان هست، اگر میتونیم این تعریف لفظی
بگیم ولی هر چیز
نمیتونیم بگیم بله الهی حالی ما به جنس و فرس رو جنس رو عوض کردیم، لبو جنس و فرس رو آوردیم این لفظی.
ببینید لفظ کل در اینجا شامل همه شی میشه، هر چیزی باقی نمیذاره. کل شیء یا مؤثر است یا متأثر. کل شیء یا مؤثر است یا متأثر. مؤثرش علت است، متأثرش معلول.
این درسته ولی شما ندارید کل شیء یستر و امرون،
همین میشه دیگه. کل شیء یستر و امرون علت است و رقیه معلول. کل شیء یستر و امرون اینطور، وقت میگیم همه اشیاء اینطورن که یا علتن یا معلول، اون وقت علتش یا اثر است، معلولش یا تأثر است. این کلام خاجر اینطوری داریم معنا میکنیم و کلمه کلشه اینطور فهمیده میشه. حالا اگر این بیان من رو قبول نمی کنید عوضش کنید، بازم بگید کلشه این، خود لفظ کلشه این تعمیم میده و چیزی که آن باشد، چیزی که آن باشد احتیاج به تعریف نداره. آم اعمال اشیاء احتیاج به تعریف نداره. حالا اینم جز اعمال اشیاء میشه دیگه. لکن اسلوب کلام هیچ، ما هم همینو میگیم، اشکال هم نداره. لکن اسلوب کلام مصنف لیکن اسلوب کلام مصنف تأیید می کند که تعریف لفظی باشد. شما بر توجیه ملا اسماعیل اشکال دارید، قبول دارید که تعریف تعریف لفظی، می فهمید که تعریف لفظی چون مشتمل بر جنس و فصل یا از جهاتی دیگه، از جهت کل شیئن که ملا اسماعیل گفته نمیتونیم استفاده کنیم لفظی بودن رو. خیلی خوب، حالا لفظی بودن از ناحیه دیگه استفاده کنید اشکال نداره، حالا شما ملا اسماعیل قبول نکنید.
کل شیء موجود
و بدنی سنت و سنت لفظ باشه که مورد برمون بندگی که موجود نکنه، همه اصلا هم و این همه وجود ما وقتی میخوام تعریفش کنیم نمیگیم کل شیء موجود است، ولی میدونیم وجود مال همه چیز هست. چون میدونیم وجود مال همه چیز هست و نمیشه تعریفش کرد، لذا تعریف های لفظی قرار میدیم. در اینجا میدونیم علیت و معلولیت مال همه چیز هست و چون اینطوره، پس اگر ما علت یا معلول تعریف کردیم نمیتونیم شیء بیرون از او رو معرف خودش قرار بدیم. درست مثل همونی که در وجود گفتیم
علیت تنهایی مال همه چیز رو درست کنم، علیت و معلولیت مجموعا مال همه چیز.
وقت میشه بله علیت و معلولیت مجموعا مال همه چیزه، میشه علت و معلول تفسیر کنی یا معلول به علت؟
نه فقط
هیچ ایرادی نداره. ببینید ایرادی نداره، شما یه جهت دیگری هم برای لفظی بودن ذکر کنید. حالا جهت مرحوم الله اسماعیل رو قبول کردید یا نکردید، جهت دیگه رو لفظی بودن ذکر کنید، عبارت لایجی در آخر تموم میشه. لیکن اسلوب کلام مصنف تایید میکنه که تعریف تعریف لفظیه. حالا علت لفظی بودنشون اون باشه که مرحوم الله اسماعیل گفته یا اون باشه که شما میفرمایید فرق نمیکنه. لیکن اسلوب کلام اینطور تایید میکنه که تعریف تعریف لفظیه و یدل علیه، یعنی بر این که تعریف تعریف لفظیه دلالت میکند کلام مواقف که گفته تصور احتیاج شیء الی غیره ضروری، یعنی بدیهیات، پس محتاج الی یسمی علت و محتاج یسمی معلول، که اصلا تصدیق کرده به بدیهی بوده. صاحب مواقف تصدیق کرده به این که علیت و معلولیت امر بدیهی هستند، تأثیر و تأثر بدیهیان احتیاج به تعریف ندارند. و یشیر و الهی، یعنی به همین بدیگی بودن کلام شرح مقاصدی که آنفن این چند خط قبل گذشت که گفت گفت نهو قد یراد و بالالله ما یحتاج و الهی شی تا آخر، و بعدم گفت علت مطلق منصرف می شود، علت مطلق منصرف می شود. اینم گفت در از این عبارت ها استفاده می شود بدیهی بودن، اشاره به بدیهی بودن داره، تصریح نداره. و هوت تحقیق، و هوت تحقیق یعنی بدیهی بودن علت و معلول تحقیق است، لکن ذالک، یعنی بدیهی بودن علت و معلول یا ظاهری بودن تفسیر، لا یدفع مؤاخذه‌ای رو که ذکر شد، این مؤاخذه رو از کلام مصنف رد نمی‌داره. یعنی اشکالی که ما بر کلام مصنف وارد کردیم، مؤاخذه‌ای که بر کلام مصنف داشتیم، به توسط این جواب برداشته نمیشه، بلکه هنوز مؤاخذه باقی است. حالا باقی است یا به خاطر اینکه تفسیر، اگرچه تفسیر لفظی است، ولی تفسیر لفظی باز هم مشتمل بر خطا است، یعنی مشتمل بر اشکاله، یا به همون جهتی که مرحوم لاهیجی خودشون اشاره کردن که در اینجا باز هم تعریف شد تعریف فاعل، نشد تعریف مطلق علت. بالاخره اشکال و مؤاخذه لفظی هنوز باقی مونده و تمام نشده. پس توجیهی که شارح قدیم در اینجا کرده توجیه تمامی نیست. تا اینجا یک بخش از مطلب تمام شد. عرض کردیم که لاهیجی در ذیل کلام مصنف به دو مطلب اشاره میکنه، یکی به تعریف علت، یکی هم به اقسام علت. تا حالا بحث در تعریف علت داشتیم که بحث در تعریف علت تمام شد، از این بعد بحث در اقسام علت رو شروع میکنیم. شروع جلسه‌مون